بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همتون، سلام به شما و ایمان همیشگیتون، سلام به شما و خونه های نورانیتون، سلام به شما و دل های آرامتون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. ایام دهه کرامت هم خیلی خیلی مبارکتون باشه انشاءالله. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت استادی و همه بینندگان ارجمند و عزیز و بزرگوار و همکاران عزیز شما عرض سلام دارم.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. هفته گذشته در ذیل بحث تفسیر جزء 30 قرآن کریم آیات سوره مبارکه ناس رو برای ما تفسیر کردن حاج امیر باقری عزیز، نکات خیلی خوبی رو هم شنیدیم. ادامه فرمایشات ایشون رو امروز خواهیم شنید. ما سراپا گوشیم و استفاده میکنیم از محضر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان عداهم، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. از کنم اول یه دو سه نکته رو بگم. نکته اول این که در فضیلت قرائت این دو تا سوره، یعنی سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس که دو سوره آخر قرآن هستن از سوره کوچک، روایات فراوانی وارد شده. مثلا فرض کنید به عنوان مثال این روایت رو بخونم که قبل از خواب اگر کسی سه مرتبه هر یک از این دو سوره رو بخونه و صد مرتبه توحید، حالا اگه نشود 50 مرتبه در بعضی روایات داره، فضائل فراوانی ذکر شده، از همون دوره نوجوانی هم تاکید شده خونده بشه تا انشالله در سلامت و عافیت تا آخر عمر به سر ببره، برکات فراوانی هم داره. و از جمله تاکید شده که این دو سوره در نماز وتر خونده بشه. البته میدونید وتر در روایات گاهی به سرکت بعد از نافله شب که مجموع شب و وتر هست ازش تعبیر به وتر میشه، در این سرکت تأکید شده که معوذت این خونده بشه. حالا یکی دو تا روایت من تقدیم میکنم. روایت اول رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کردن از یعقوب بن یقطین که از امام موسی بن جعفر علیه السلام سوال کرده، سألت العبد الصالح علیه السلام، در باب سوره‌ای که در نماز وتر خونده میشه که مراد از وتر اینجا هر سرکت هست، شفق و وتر. و قلت ان بعضا روا، میگه بعضی ترس کردم بعضی گفتن در هر سرکت قل هو الله احد خونده بشه، کما اینکه روایاتی هم داریم حضرت فرمود که قل هو الله احد ثلث قرآنه، اگر در این سرکت سوره توحید رو بعد از هم بخونی ثواب ختم قرآن داره دیگه، اونم قرآن در نماز. و بعضی هم گفتن نه، در رکعت اولش این نماز شب معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس خونده بشه. کدام رو بخونیم؟ حضرت فرمودن اعمل بالمعوذتین قل هو الله احد، در شب معوذتین بخون، در وتر قل هو الله احد رو بخون. باز روایت دیگه از امام باقر علیه السلام معلوم صدوق نقل کردن در ثواب الاعمالشون که من اوتر بالمعوذتین قل هو الله احد، کسی که وترش رو به معوذتین قل هو الله احد بخونه که شاید همین سرکت، احتمال هم این همون رکعت آخر وتر رو درش قل هو الله احد و معوذتین رو همه رو بخونه که در نوافل شب امام رضا هم نقلی که شده دیدید کسی که همراه حضرت بوده از مدینه تا مرو 24 ساعت حضرت رو که نقل میکنه، عجیبه دیدن این روایت. بعد به نافله شب حضرت میرسه میگه حضرت در سحر در دو رکعت اول نافله شب در حرکت 30 مرتبه قل هو الله احد میخوندن که تأکید شده در روایات متعدد. در روایت داره کسی در دو رکعت اول نافله شبش در حرکت 30 تا قل هو الله بخونه، گناهی بین او و خدای متعال باقی نمیمونه، همه رو خدا پاک میکنه. در رکعت چهارم و پنجم، سوم و چهارم و پنجم و ششم، دو رکعت دوم و دو رکعت سوم نافله شب نماز جعفر میخوندن که هم ثواب نافله شب داره هم ثواب نماز جعفر. در رکعت هفتم و هشتم تبارک و از هل اتا میخوندن. بعد در دو رکعت شبشون در هر رکعت سه مرتبه قل هو الله احد میخوندن، در وترشون سه مرتبه قل هو الله احد و معوذتین و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو میخونن. بعد یه قنوت 70 مرتبه استغفار و قنوت کوتاهی است که داره میخونن. اینجا هم حضرت امام باقر علیه السلام فرمودن اگر کسی وترش رو با معوذتین قل هو الله احد بخونه، که احتمال است که دو رکعت شب رو معوذتین وترم قل هو الله احد که با روایت شیخ طوسی یکی میشه، ابشر فقط قبل به او گفته می شود که عبدالله ابشر فقط قبل الله و وتره، خدا متعال نماز وتر تو قبول کرده. این نکته مهمی است که خدا قبول کنه، و الا عمل زیادش اگه قبول نشود هیچ ارزشی نداره، و کمش اگر قبول بشود کم نیست دیگه. وقتی قبول
شد همه ما دنبال عمل مقبول
نیست، قبول بشه کم نیست. خدا به پذیرت می دونید چیزی رو که خدا پذیرفت بخشنده است، در مقابل کمترین عمل بیشترین پاداش رو میده دیگه. در روایت داره دو رکعت نماز مقبول اگر داشته باشید جاتون تو بهشته، خدا بپذیره. علی‌ای‌حال این فضیلت هایی که برای این دوتا سوره برای قرائتش ذکر شده قبل از خواب در نمازهای در نافل شب و اوقات دیگه، به خصوص در نافل شب که بهترین اوقات و بهترین عباداته تأکید شده، اونم در بهترین رکعاتش که نماز وتر است معوذتین خونده بشه و موجب قبولی نماز انسان میشه. و اما ترجمه این دوتا سوره، در سوره قل اعوذ برب الناس یک نکته رو اول عرض کردیم که بازم تکرار میکنم، که ظاهر این سوره خطاب به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که قل اعوذ برب الناس، شما بگو من پناه میبرم به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، از شر وسواس خناس. درست؟
بله.
خب پناه بردن حضرت معناش چیه؟ بناش رو دونه عرض بکنیم فعلا بماند. دومی که ما هم ظاهرا مخاطب به این سوره به تبع نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، و ما هم باید پناه ببریم به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، از شر وسواس خناسی که وسوسه در سینه انسان ها میکنند. این وسواس خناس هم اهم از جن و انس، من از جنت و الناس.
هفته گذشته این نگاه رو روی کردیم،
این نگاه رو ترجمه میکردیم، عرض کردیم که ظاهرا از قرآن و معارف استفاده میشود که ما زندگیمون تو این دنیا هم به اصطلاح به یه نوعی مخلوط با از کنم آمیخته با ملائکه از یک طرف و شیاطین از یک طرفه. یعنی ما تو این جهان که میایم با دو تا عالم مواجهیم، یکی عالم انبیا بر محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی هم عالم شیاطین. یک طرف شیاطین و قوای شیطان و جنود شیطان و زاده های شیطانن، یک طرف هم عالم نبی اکرم و عالم ملائکه، که این طرف عالم نور و اونور عالم ظلمت، این طرف پایانش جنت و اون طرف هم پایانش
جهنم،
نار و جهنم دیگه. ظاهرا ما با اینا مخلوطیم تو این دنیا، اختلاط داریم. از اون طرف ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا
ولا تحزنوا
وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا. ملائکه به اونایی که پای بندگی خدا ایستادن و استقامت کردن، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، به اونها میگن ما تو دنیا هم با شما بودیم، دوست شما بودیم، عنایت فرمودین. پس تو دنیا هم مؤمنین، اونایی که در راه توحید قدم برمی‌دارن، در راه نبی اکرم و اهل بیت قدم برمی‌دارن، هم نشین با ملائکه هستن، در مورد که محافظ اونا هستن. از کلام در تفسیر علی ابن ابراهیم است کننا نحرسکم عن الشیاطین، ما از طرف خدای متعال مأمور بودیم شما را از شیاطین حفظ می‌کردیم. پس بنابراین یه طرف که ما آمیخته با ملائکه، یه طرف هم با شیاطین دیگه که رفت و آمد می‌کنن تو زندگی ما، فرمود در آدم تصرف میکنه، یجری مجری الدم، همطور که خون در همه رگ و اندام انسان جاریه، قوای شیطان هم قدرت نفوذ داره، با ما میان میشینن برخاست میکنن. بعضی ها رو و من یعش و ذکر الرحمن نقیز له شیطانن، اگه کسی خودشو روی از ذکر رحمان برگردون، به کوری از ذکر رحمان و چشم پوشی از ذکر رحمان گرایید، شیطانی رو برمی انگیزیم که قرین او میشه دیگه. و انهم لیصدونهم عن السبیل، اونها رو از راه باز میدارن و یحسبون انهم مهتدون. عجیب اینه که کسی هم نشین شیطان شد، این زندگی با شیطان رو هدایت میبینه، قرین شیطان، یحسبون،
نگاهش رو عوض میکنه، نه متوجه نمیشه.
بله نگاهش رو عوض میکنه دیگه، یحسبون انهم مهتدون. حالا این آیه رو برمیگردم یه نکاتی توش هست عرض میکنم. پس ببینید هم این طرف شیاطین هستن، همون طرف ملائکه و تصرفاتی هم میکنن، تصرفات شیاطین تصرفات فراوانی است که همون که تصرفات ملائکه. در مورد قلب هر مؤمنی دو تا گوش داره، در یکی ملک میدمد، در یکی شیطان. وقتی نیت گناه میکنه ملک بازش میداره، شیطان تحریکش میکنه و امثاله. یکی از کاراشون هم وسوسه است. حالا یه روایت هم باز بخونم برای همین جهت که ببینی شیاطین چقدر با ما و همچنین ملائکه نزدیکن. این روایت از کتاب شریف کافی است. روایت فراوانه. یه بابی مرحوم مجلسی در کتاب السماء والعالم باز کردن، باب و ذکر ابلیس و قصصه. خیلی باب خوندنی است. حدود 177 حدود نه دقیقاً 177 روایت آوردن. بعدم یه نکاتی رو تذکر دادن، خیلی مفید دیدن این باب. خود این روایت واقعا جالبه. خیلی روایت عجیبی است. من بیشتر روایت که میخونم سعی میکنم از کتاب کافی و اینها باشه.
خیلی خوبه.
که تقریبا به لحاظ سند قابل مناقشه نیست. در این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده از کافی شریف، مجتمع ثلاثه من المؤمنین فسائدن. هیچ جمعی از مؤمنین سه به بالا دور هم جمع نمیشن الا حذر من الملائکه مثلهم. مثلهم از ملائکه هم مثل اونها حاضر میشن یا مثله. سه تا مؤمن هم سه تا ملک هم حاضر میشن. فاندعوا بخیرا امنوا، همراهیشون میکنن. مؤمن دیگه دعای خیر میکنن براشون، آمین میگن. از شر پناه به خدا ببرن، دعا میکنن که خدا اونا رو از اون شر محفوظ بداره. اگر حاجتی بخوان از خدای متعال شفاعت میکنن. یعنی اینا که میشینن ملائکه هم میشینن همراهیشون میکنن. از اون طرف و میفرماید که و مجتمع ثلاثه من الجاهدین، از منکرین نبی اکرم و اهل بیت، منکرین توحید. جاهد یعنی منکر توحید و ولایت دیگه. من جهدکم کافر. حالا و مجتمع ثلاثه من الجاهدین، اونایی که منکر توحید و ولایتند، سه نفرشون که جمع میشن الا حذرهم عشرت و از آفرهم من الشیاطین، ده برابر شیطان تو مجلسشون حاضر میشه، باشون همراهی میکنن. فان تکلموا تکلم الشیطان به نحو کلامهم، با اونا همراهی میکنن، هر حرف
هم صحبت میشن، هم نشین میشن،
بخندن باشون، میخندن. متعرض اولیاء خدا بشن، پشت سرشون بدگویی کنن، اینا هم پشت سرشون به هم مشارکت میکنن باشون.
بازارگرمی میکنه.
بله. فرمود بنابراین اگر شما یه موقعی تو اینجور مجلسی گیر افتادید، سعی کنید برخیزید نشینید. شما شریک شیاطین نشین و حد نشین شیطان نشین. اگر یه موقعی هم نتونستید، فإن غضب الله عز وجل لا يقوم له شيء، اگر خود با اونها نشستید، خدای متعال غضب میکنه و هیچی مقاومت در مقابل غضب خدا نمیکنه. نماز و روزه و عبادتتون همه به باد میره. تو این مجلسی که میشینن و ذکر دشمنانه اولیاء خدا و ذکر بر علیه اونا میکنن نشینید، ننشینید. اگر نمیتونید فرمود با قلبتون انکار کنید و اگر به اندازه یه فرصت کوتاه هم پیدا کردید بازم برخیزید. بنابراین ببینید اینجور با ما هم آمیختن دیگه. اینم نکته دوم که شیاطین تو زندگی ما حضور پیدا میکنن.
همیشه در واقع شو یه جور جدال دیگه، درسته؟ یعنی
بله، یعنی تو این دوتا عالم، عالم ملائکه و عالم شیاطین، اگه کسی جز به عالم مؤمنی تو وادی انبیا بود، هم نشینش ملائکه هستن. تو وادی شیاطین بود، هم نشینش شیاطین هم دیگه. همون مؤمن وقتی میشینن ملائکه هم میان.
و دائما ما مخیریم که کدوم عالم رو
انتخاب کنیم. تو عالم شیاطین اگه باشیم، هم نشین ما شیاطین هستن. وقت ممکنه گاهی انسان مؤمن هم باشه، ولی بعضی از رفتارهاش شیاطین رو تحریک کنه، وسوسه کنه. مثل اینکه فرض کنید در خانه غنا و موسیقی باشه، شیاطین میاد. لغات متعدد داریم. تلاوت قرآن باشه، شیاطین میرن. چطور؟ از مزبله مثلا حشرات خوششون میاد، از گلستان بدشون میاد. تو گلستان بلبل میاد، نمیدونم پروانه میاد، جاذبه خاصی داره. ملائکه هم میتونن. فهمید اگه تلاوت قرآن باشه ملائکه میان. اگر غفلت باشه و لهو و لعب باشه شیاطین میان. آدم هم نشین شیاطین میشه دیگه. خودش مخیر آدم. قناعت فهمید.
بله.
پس این نکته اول. نکته دوم، مواجهه با این شیاطینی که میان تو زندگی ما وسوسه میکنن. این شیاطین وسوسه هم میکنن، وسوسه شون همینه، راه توحید رو میبندن، نمیذارن انسان سالک الله بشه، راه خدا رو بره. از کوچکترین عملی که میخوای انجام بدی وسوسه میکنن، تا اون سختی هایی که برای اهل سلوک تو مقامات عالی هست اونجا هم وسوسه میکنن. به نظر ما میتونی وسوسه هاشون هم پنهانی فی صدور الناس، در قلب، در روح، در صدر. از کوچکترین عمل، الان میخواد یه نماز جماعت بخونه وسوسه میکنن، میخواد برای نافله شب باشه وسوسه میکنن، تو اون اولیاء خدایی هم که مراقبه های قلبی سنگین دارن تو اون مقامات باز وسوسه های خودشون هست، هیچ کجا رها نمیکنن. در روایت می دیدم همین باب یه روایتی رو نقل کرده، بذارید خدمتتون تقدیم کنم. فرمود حضرت عیسی مسیح و پیغمبر اول العزم خداست، سر قل بر سر قله کوهی نشسته بود، علی جبل بشام، حالا اسم جبل کوه اریها،
بله
معروف هم اسمش. فتاه و ابلیس صورت ملک فلسطین، شیطان تو قالب ملک فلسطین، پادشاه فلسطین آمد. فقال له یا روح الله، بهش گفت که خب درسته شما مرده ها رو زنده میکنی، کور رو شفا میدی، آدم ابرس رو کسی مبتلا به برسه شفا میدی، این معجزات شماست. خب اگه اینجوریه که شما حیات از نفست میجوشه، خب خودت از بالای کوه بیانداز دیگه، خودت اگه نمردی. درست موسی حضرت ابراهیم اومده با ایشون هم ور میره، قناعت میکنه. حضرت بهش فرمودن ان ذالک اذن لی فیه، اذن لی فی، اون کارا رو خدا به من اجازه داده، من که میکنم عبدم، عبد که بدون اجازه کاری نمیکنه. اگه به من اجازه میداد این کارم میکردم، میدیدی که هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، ولی تو این کار من معزون
نیستم.
یعنی ولو بتوانم خودم رو از در روایت دیگه به حضرت گفت که خودت از دیوار بینداز ببینیم میمیری یا نمیمیری، شما که سرچشمه حیاتی خودت از دیوار بندازه که نمردی. حضرت فرمود که نه، این من معزون تو این کار نیستم، اگر میدید این کارم میکردم، این چه اتفاقی هم
نمیافتاد.
بعد در همین روایت داره به حضرت، در روایت که به حضرت عرض کرد که شروع کرد وسوسه کردن، خدای تو میتواند که زمین رو در یه تخم قرار بده، تخم رو بزرگ نشه زمینم کوچیک نشه، سراغ پیغمبر آمده های حالا حضرت البته جواب هم دارن، فرمودن که خدای متعال توصیف به عجز نمیشه، این کار هم نشدنیست، این رفتی به عجز و قدرت خدا نداره. حالا این بحثیست که بزرگان مفصل مطرح کردن تو رو باعث هم هست در کتاب
مباحثه هم میکنه دیگه،
یعنی از این جوریه میامد سر به سر میذاشته و انبیا
کوتاه هم نمیاد،
بله منتها در مقابل انبیا گاهی ظاهر میشده، چون میدونه که میدونسته که اونجا که جای پنهان بازی پنهان کاری و اینا نیست، آشکار میمده. حضرت وقتی داشت اسماعیل رو میبود برای قربانی کردن، خودش مستقیم آمد مجسم شد، بنات فهمیدین مجسم میشده، حرف میزده برای موسی کلیم، برای حضرت عیسی نصیحت میکرده، از این چیزایی که در روایت فراوانه. تو همین باب منو علامه علیسی روایت مفصل ذکر کردن. پس دومی که ببینید شیاطین هستن و وسوسه میکنن، با همه هم کار دارن، یعنی میخوان همه رو گرفتار بکنن. حاصل وسوسه شون اینه که انسان راه توحید رو نره، تو وادی ولایت قدم بر نداره، هر کجای دیگه رفت خب با او همراهی میکنه. عنایت بکنید انسان ها تو این مواجهه با شیطان چند دسته میشن. یه دسته هستن که به تعبیر روایات شیطان قرین اونها میشه، قرین شیطان، هم نشینه با شیطان میشن. آیه قرآن بود دیگه، و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له
قرین.
اگر کسی از ذکر رحمان رو بگردانه، که این ذکرم قبلا در اشاره کردیم که در سوره طه هست، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اعراض از ذکر، اعراض از ولایت، روایت تفسیر کرده دیگه، ذکر در جان امیرالمومنین، یعنی نبی اکرم، کسی از پیغمبر ذکر الله دیگه، کسی روشو از پیغمبر برگردونه، روشو از خدا برگردونه. و من یعشو عن ذکر الرحمن، وادی ولایت نبی اکرم وادی ذکر، کسی از اون وادی رو گردان بشه از ذکر خدا، بنابراین اینا رو درست معنا کنیم، کلی و مبهم معنا نکنیم. کسی رو از پیغمبر گردونه یعش عن ذکر الله، رو از امام زمان برگردونه از وادی ولایت حضرت، این یعش عن ذکر الله. خب کسی که روش از امام برگردون، از حسن امام اومد بیرون، ولایت علی ابن ابی طالب،
حسن
کلمت لا اله الا الله، حسن وقت نقیز له شیطانا، ما خودمون شیطانی رو مقارنه اون قرار میدیم. درسته، هر که گریزد خز خراجاتش را بارکش قول بیابان شود دیده، این طبیعیه، تسمه از گرد نقیز لهو شیطان هم فهو لهو قرین و انهم لیسدون همان السبیل، این شیاطین هم راهو برشون میبندن، خیالم میکنن که تو وادی هدایت دارن قدم برمیدارن، که نکته جالبی صورت آیات قبلش هم بخونیم. خب پس یه ده اینجوری هم که قرین شیطان هم. اینا کیانی هم شو از اکرولم، یه ده هستن که شیطان ولی اونو میشن، ولی شیطان، دوست شیطان، شیطان هم میشه سلطان اونها، رابطه دو طرف است، اینا دوستن، شیطان هم سلطانه. این در آیه مبارکه سوره نحل بود دیگه، به اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اونایی که مؤمن به خدا هستن و تکیهشون به خداست، تکیه به مخلوق ندارن، على ربهم يتوكلون، شیطان سلطه‌ای بر اونها پیدا نمی‌کنه. و انما سلطانه على الذين یتولونه، سلطه شیطان بر اون کسایی است که دوست شیطان میشن، شیطانو به دوستی میگیرن. مگه میشه آدم شیطانو دوست بداره؟ ظاهرا میشه دیگه، این دشمن رو دوست میگیرن،
این ولایت رو میپذیرن در واقع،
اصلا دوستش میدارن. وقتی دوستش داشتن ولایت پیدا میکنه. اصلا ولایت ریشه اصلیش در محبته. ولایت به معنی محبت فقط نیست، ولایت معنی سرپرستی است، ولی
ریشهش در محبت.
کسی محبت داشته باشه تحت سرپرستی قرار میگیره. بالاترین درجه ای که انسان ارتباط ولی خدا پیدا میکنه محبت تام.
این چه اتفاقی میفته آدم شیطان رو دوست داشته باشه؟ دشمنیش رو باور
میکنه. چه جوری میشه که شیطان آدم دوست میداره؟ مثلا چه سری اتفاق میفته؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. اونایی که شرک میبرزن، حالا در بعضی روا داریم مشرک بالله، در بعضی نقلا اینو مشرک بالله، اینو مشرکون بهی مشرکون، یعنی شیطان رو شریک خدا قرار میدن. درسته دیگه، به جای هم عرض خدای متعال شیطان رو میپرستن. حالا چجور میشه آدم دوست شیطان میشه؟ این رو در سوره مبارکه مریم از زبان حضرت ابراهیم نقل کرده که ایشون به آزر که ظاهرا عموی حضرت بودن، فرمودن لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان معصیت پروردگار که گردن کشیه در مقابل رحمان کرده، خدای رحمان که رحمتش فراگیره، شیطان هم تحت رحمت رحمانیت خداست، ولی معصیت کرده، گردن کشی کرده، تو او رو عبادت نکن. درست؟
بله.
اوی که معاصیه در مقابل خدای رحمان. بعد فرمودن یا عبت امنی اخافو، اگر عبادت او رو بکنی یعنی او رو شریک خدا قرار بدی، بپرستیش، دل بش بدی، حرفشو گوش کنی، امید بش ببندی، امنی اخافو ان یمسک عذاب من الرحمن، اگه این کار رو بکنی میترسم گرفتار عذاب بشی، خدا عذاب الهی تو رو مس کنه. حاصل مس عذاب چیه؟ فتکون للشیطان ولی یا، وقت ولی شیطان میشه. دوستیه با شیطان حاصل مس عذاب، تا خدا آدم رو عذاب نکنه با دشمن خودش دوست نمیشه. رحمت خدا میره، عذاب الهی میاد. کسی که آسیه بر رحمانه خدای متعال او رو دوست گرفت، عبادت کرد، خب رحمت خدا میره، عذاب میاد.
یعنی معصیت کردیم، عذاب خدا برای ما میشود.
یعنی عبادت شیطان موجب میشه خدا آدم رو عذاب بکنه. اون عذاب که آمد، آدم شیطان رو دوست خودش میگیره، ولی شیطان میشه، دوست شیطان رو دوست میداره. وقت شیطان هم روز قیامت در سوره مبارکه ابراهیم است، اعراض میکنه، میگه بی خودی من به عنوان ولی انتخاب کردید، من دعوت کردم، خود بخواستی نیاد. اینا هست فهمودین؟
بله.
بنابراین اینم یه دسته، یه دسته هستن که شیطان و ولی خودشون دوست میگیرن، یه دسته شیطان قرینشون میشه. اینا که باشون میشه، اینا که با شیطان همراهن، اینا استعاذه ای ندارن. اینا هست فهمودین؟ اینا سالک الالله نیستن، شیطان وسوسه میکنه، اینا همراه شیطانن. اما عمده وسوسه مال اون کسانی است که میخوان راه خدا رو برن و سالک الالله، اونا رو شیطان وسوسه میکنه. اینا عادت کردیم، اونا باید چه کار بکنن؟ اونایی که میخوان راه خدا رو برن، طالب راه خدا هستن، قرین شیطان نیستن، ولی شیطان نیستن، اینا چه کار باید بکنن؟ اینا باید استعاذه داشته باشن و شیطان هم عمدتاً با اینا کار داره. ببینید روایت رو ذیل آیه مبارکه سوره اعراف هست که شیطان به خدا عرضه داشت لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من سر راه مستقیم نیستم، ولآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از پیش رو و پشت سر و سمت راست و سمت چپ به اینا هجوم میارم و خواهید دید که اکثر اینا شاکر نخواهند بود، لا تجد اکثرهم شاکرین. در این زیرش چند تا روایت هست، یکی از امام باقر علیه السلام هست، به زراره فرمودن، زراره از حضرت رجوع به این آیه سوال کرد که این آیه یعنی چی، شیطان چه کار بکن؟ عرض کرد حضرت فرمودن انما سمد لک و لأولیائک، تو این آیه مقصد شما و محبین و دوستان شماست، با شما سر و کار داره که در حسن توحید و ولایتید. اونایی که از حسن توحید و ولایت بیرونن احتیاج به این تلاش ها
نداره،
از اونها فارغه. حضرت فرمودن از اونها فارغ شده، سمد لک و لأولیا، مقصد شما و دوستانشون، از این جنس آدمایی که در حسنه اونا رو میخواد. وقت از چهار جانب میاد، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، روایت متعددی است، روایتی رو در مجمع نقل کرده، در علی ابن ابراهیم مشابهش رو داره، پیش او گفتن از ناحیه آخرت. از پیش روشون میام، یعنی میام اونها رو نسبت به آخرت به تردید میاندازم. متزلزل آدمی که مؤمن به آخرت شد تو دنیای جور دیگه زندگی میکنه دیگه، با تردیده. من عرض فرمودین بهشون میگم آخرتی نیست، بهشتی نیست، جهنمی نیست، نشوری نیست، و وسوسه شون میکنن و میدونید اثرم میکنه دیگه. از پشت سر میام، از طرف دنیا آخرت پیش روی ماست، دنیا پشت سر ماست دیگه. از ناحیه دنیا میام اموال رو در نظرشون زینت میدم، تحریکشون میکنم به جمع اموال. حالا جمع اموال و اینکه حقوقم ادا نکنن، مال جمع بکنن و حقوقم ادا نکنن، الان مفصل در روایت
بچسبن به دنیا در
و ان ایمان همینی از قبل دینشون. میدونید جانب راست انسان همون جانب ولی خدا و ارتباطش با امام و ارتباطش با دین دیگه. لذا روز قیامت مؤمنی کتابشون به دست راستشون داده میشه، یس آن رو هم بین ایدیم و به ایمانه. ایمان همون طریق ارتباط با امام و طریق ارتباط با دینه. از طریق دینشون وارد میشن، اگر در مسیر زلالت باشن خب زینت میدم دنیا رو بهشون، اگر در مسیر هدایت باشن تلاش میکنم تا اونا رو از مسیر هدایت بیرون کنم.
یعنی اعتقاداتشون متزلزل،
یعنی آخرت رو در نظرشون متزلزل میکنم، تعلق به دنیا و مال درشون ایجاد میکنم و نمیذارم این مالم در راه خدا خرج بکنم. نسبت به دینشون هم اگر در مسیر باطلن تزیین میکنم، در مسیر حقن هستن تلاش میکنم از دین جداشون کنم. ان شمائلهم از جانب چپ، یعنی از جانب لذات و شهوات. این لذات و شهوات رو در نظرشون جلوه میدن که در واقع هیچی نیست. اگه جلوه های شیطان بره کنار واقعا هیچی نیست، ولی در نظرشون جلوه میدن و تلاش میکنن براش. پس ببینید تلاش شیطان نسبت به این دسته ایست که در مسیر حق هستند و در مسیر حق حرکت میکنن. خب حالا اینا باید چه کار بکنن؟
و قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، واقعا واقعا در مورد انبیا شما صحبت کردین، سوال شاید در ذهن دوستان خوب ما هم به وجود بیاد و ایجاد شده باشه که نسبت به پیغمبر و نبی اکرم چی؟ شیطان
حالا من عرض کردم شیطان میاد سراغ اونها، اما خودش هم میدونه بر در اونها راهی نداره ولی میاد. حالا چرا هم میاد؟ شاید یه پیچیدگیایی داره کار شیطان. در روایت هست میامد گاهی 99 تا راست میگه که یه دروغ بگه، البته پیغمبرمون یه دونه دروغ هم میفهمد. سراغ حضرت محمد موسی آمده، میخوام موعظه کنم، گفتن ما احتیاج به موعظه تو نداریم تا خدا اجازه فرموده. فرموده این حرفش راسته، گوش بدید اون وقت گوش میدن و این تو و الا پیغمبریش وقت پای حرف شیطان نمیشینه که یه بزرگی نقل میکرد این موقع این داستان رو که یه کسی التماس کرده بود به خدا به من نشون بده که انهم یراونه و قبیل انهم یراه و قبیله من هیچ لا ترونه، از یه جایی که شما او رو نمیبینید او شما رو میبینه. این یعنی چی؟ میدونید در روایت داریم موضع غفلت، هر کجا غافل بشی اونجاییست که تو توجه به شیطان نداری. انسانی که متوجه خداست، این در پناه خداست و متوجه شیطان است، از اون زاویه کارنه. موضع غفلت موضعیست که شما از شیطان غافلی تو به شما متوجه کار خودشو میکنه. میخوام ببینم که این یعنی چی. بعد نقل شده که اون شیطانی که موکل به خودش بود آمد و پیش این عابد زاهد زحمتکش نشست، گفت بشین با هم بحث کنیم ببینم تو را، بیا بریم با هم بشینیم یه جا بحث کنیم ببینم تو راست میگی راجع به حقایق عالم یا من.
یا من
گوه شیطان متکبر عالم که آمده میگه من بیام بیا تو بیا، اگه میخوای بحث کنه تو بیا بشین. آمد نشست و دو سه ساعتی با هم بحث کردن و مغلوب شد. گفت دیدی مغلوب شدی؟ گوه خنده ای کرده، گفت من میخواستم وقت تو رو تلف کنم، تو میخوای منو مؤمن کنی؟ انبیا نتونستن من آدم کنم. ببینید اینجوریه، میاد میشینه با آدم انواع مختلف. اولیای خدام راه نمیکنه، عرض کردم اونایی که اهل طریقن تو پیچ و خمه های سخت سلوک اونجاها میاد وسوسه میکنه. البته
حتی نبی اکرم
ببینید اصلا در اونجاها که به یه معنا راه نداره، بعد اینا رو معنا کنیم که خدا میفرماید که فاستعذ بالله، این یعنی چی؟ من شیطان رجیم. البته ببینید شیطان خیلی قویست ها، منطقه مقابل نبی اکرم نکید شیطان کانه، در مقابل نبی اکرمه، الا در مقابل ما که اینجوری نیست. اونجا اصلا قصه اینا نیست، لذا بزرگانمون آیات یه جور دیگه ای معنا کردن. به اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، این استعاذه شاید استعاذه نسبت به امته. حضرت که قرآن میخونه شیطان میاد وسوسه بر امت میکنه،
حجاب بر امت بکنن برای
به استعاذه حضرت اون حجاب رو برمیداره از ما. حالا بعد معنا بشه که چی یعنی چی استعاذه حضرت از شیطان. شیطان مگه اونجا کاری میتونه بکنه در مقام نبی اکرم، مقام عصمت کلیه؟ ولی حالا هست علی آل فسته شاید اون استعاذه. همین سوره هم عرض میکنم ازت پناه میبرن یعنی چی. خب ببینید حالا ما چه کار باید بکنیم. نبی اکرم پناه بردن به خدا، پناهی که حضرت میکنن پناه برای کل امت درست میشه. هر کی بیاد تو حسن حضرت دیگه در پناه. وقتی حضرت به خدا پناه میبرند، خدای متعالی حسنی درست میکنه برای حضرت، میگه هر کی آمد تو حسن شما از شر شیطان محفوظه. ما هم به تبع حضرت باید پناه ببریم. این تبع پناه بردن به تبعه. لذا در روایات داره که وقتی شما این سوره رو میخونید در دلتون بگید اعوذ بالله من الشیطان، قل اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس، تو دلتون بگید.
حتی همراهی در روایات تبعیت.
بله. اصل این قول، قول نبی اکرم قل اعوذ برب الناس و پناه میبرن که حالا بعد عرض میکنم. پس ما باید پناه ببریم و این یک راه پناه بردن به خدای متعال، که حالا پناه به رب، به ملک اله. این سه هم بزرگان توضیحاتی دادن دیگه. یکی از توضیحاتی که دادن اینه که اینا مال مقام سالکینه. در یه مقام پناه به ربه، در یه مقام پناه به از کنند
اله،
پناه ملک، در یه مقام پناه به الهه. یعنی اونایی که تو عالی ترین مقام هستن، حتی اونایی که دیگه شیطان میاد وارد از عالم قلبم به قول بزرگان عبور کرده، تا قبل از عالم قلب یه وسوسه هاییست، بعد عالم قلب، بعد عالم در عوالم مختلف شیطان میاد وسوسه میکنه، تو هر مقام پناهگاهی انسان داره. بعضی اینجوری معنا کردن، بعضی هم فهمودن نه، این برای همه است، همه باید هم رب الناس، ملک الناس، اله الناس پناه ببرن از شر این وسواسی که وقتی پناه میبری او عقب میکشه خودشو، خنوس داره. لذا عرض کردیم راه مقابله باش پناه بردنه، راه مقابله باش مراقبه است. لذا در روایت ببینید فرمود اگر کسی به شیطان، به خدا پناه برد و توجه به حضرت حق کرد، او خودش رو پنهان میکنه، عقب میکشه. عنایت فرمود کسی نمازش رو اول وقت بخونه، شیطان از او حذر میکنه. عنایت فرمود اینو من عرض کردم در کتاب مواعظ مرحومت الله حق شناسی
خدا رحمت شما
رحمت الله، کتاب خوندنی است. ایشون اونجا میفرمان که کسی رو جلد کتاب زده این رو، شیطان میفهمه که آدم مشغول مراقبه هست یا نیست، میفهمه واقعا. به اهل مراقبه نزدیک نمیشه خیلی. اونایی که در پناه خدا هستن جرأت نمیکنه. اونایی که در پناه نبی اکرم قرار میگیرن، حضرت در پناه خداست، جرأت نمیکنه به اون نزدیک بشه. کسی وارد وادی ولایت شد، وادی ایمنه، شیطان تو اون وادی قدم برنه. اونجا شیطان میاد که ما قدممون از وادی ولایت بیرون میذاره، غافل میشه. یه موقعی عرض کردم آدم نگاهش اگر از تحت فرمان اومد بیرون، اون نگاه از وادی ولایت بیرون، اون دیگه ایمن نیست. از طریق همون نگاه، همون نگاه سهمی از سهام ابلیسه، تیر رو از همونجا میزنه به قلب آدم و نفوذ میکنه. دیدید گناه یه نقطه تاریک در قلب ایجاد میکنه. پس بنابراین مراقبه کامل و استعاذه. حالا یه دو سه تا حدیث خدمتتون سریع بخونم که خیلی وقتم نگیرم. باز حدیث در کافی شریف است از جابر از امام باقر علیه السلام، فرمود ان ابلیس علیه لعائن الله یبس جنود اللیل. شیطان لشکر فراوانی داره، لشکر شب خودش رو منتشر میکنه. من حین تقیب الشمس و تطلع، از وقت غروب شمس تا طلوع شمس. به خصوص در این دو وقت که لشکرش رو جمع و پهن میکنه. فاکثر ذکر الله عز و جل فی هاتین الساعتین، تو این دو ساعت. و تعوذوا بالله من شر ابلیس و جنوده، از شر ابلیس و لشکرش که دارن منتشر میشن، پناه رو برای شما رو رها میکنه میره جای دیگه.
یعنی اینجا مراقبه اون باید بیشتر.
بله. و عوضو صغارکم، حتی کودکانتون رو پناه بدید، شما در پناه خدا قرار بدید. فی هاتین الساعتین، که این دو ساعت ساعت غفلت هستن، دو وقت غفلت. روایت دیگه ای که در همین باب نقل شده که روایت خوبیست از وجود مقدس نبی اکرم، این طرفش رو بخونم که باز مرحوم کلینی نقل کردن از امام صادق علیه السلام، آبائه علیه السلام، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لاصحابه الا اخبرکم بشیء انتم فعلتموه، خبر بهتون بدم اون کاری رو که اگر انجام بدید شیطان از شما دور میشه فاصله مشرق و مغرب. قالوا بلا. حضرت چند تا دستور دادن، فرمودن از صوم یصب به دو وجه، روزه چهره او رو تیره میکنه. حالا اینا باید معنا بشه دیگه. و صدقه تکسر و زهره، صدقه در راه خدا انفاق مالی بکنید، کمرش رو میشکنه، قدرت مقاومتش در مقابل شما گرفته میشه. والحب فی الله والمواظره علی العمل الصالح یقطع دابره. این دیگه اصلا بهتر، حب فی الله، در راه خدا دوستی کردن و همدیگر رو کمک کنید بر عمل صالح، دنباله او رو قطع میکنه، همه جنود و لشکرش از شما بریده میشن. قناعت فرمودید. ولی استغفار یقطع وتینه، استغفار رگ دلش رو، وتین رگ قلب دیگه که اگه زده بشه حیات انسان زده میشه، یقطع وتینه. بنابراین اینها راههایی است که ما داریم. تو این سوره هم دستور داده دیگه، استعاذه است. یه روایت دیگه هم بخونم بعد آخر باشه
بفهم.
که در این حدیث از روایت باسمیدنی است، در کافی شریف است این هم، که از امام صادق علیه السلام نقل میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، موسی کریم علی نبینا و آله و علیه السلام نشسته بود، شیطان رو به او داره میاد با برنوس و الوان، کلاهی که رنگارنگ، برنوس به اون کلاهی متصل به لباس میگن، لباس مزینی پوشیده و حالا اینا معنا باید بشه، جاذبه هاییست که مردم باشه دعوت به دنیا میکنه. فلما دنام موسی، وقتی به حضرت موسی نزدیک، خلع البرنوس، کلاه از سرش برداشت و ادب کرد و قام الی موسی، آمد محضر حضرت و سلام کرد به حضرت. فقال له موسی من انت، گفت کی هستی؟ قال علی ابلیس، خب حضرت میشناخت. قال انت فلا قرب الله دارک، خدا خانه تو رو نزدیک خانه ما قرار نده، تو رو از من دور کنه. قال انما جئت، نفرینش کرد که خدا تو رو از من دور کنه، گفت آمدم که سلام برات کنم، چون دیدم خدا تو رو دوست داره، اومدم یه عرض ادبی کنم.
عجیبه.
بله واقعا، کسی اینا رو، بعضی اینا رو باور کردن، گفتن شیطان آدم بدی هم نیست. قال فقال له موسی فما هذا البرنوس، کلا چی سرت گذاشتی؟ قال بهی اخطت قلوب بنی آدم، قلوب بنی آدم رو همینطوری میبرم با خودم، یعنی جلوه هاییست که میکنم با این، همین جلوه ها با یه زینتی که در پوشش ظاهریش هست، غیر از این هم نیست دیگه، یه پوشش ظاهری به دنیا میده، این لباس شیطانه دیگه، همه ی عالم یه سبقت الله داره یا سبقه شیطان. فقال له موسی فاخبرنی عن ذنب الذی، موسی کریم ازش سوال کردن که اون گناهی رو که اذا از نبه ابن آدم استحوست علیه، که اگر فرزند آدم گناه رو بکنه تو بر او تسلط پیدا میکنه چیه؟ قال انما، قال اذا اعجبت خو نفسو، اونجا که بنده به نفس خودش معجب بشه، این موقع آدم هیچ نمیبینه در خودش دیگه، عالم هم است ولی احساس میکنه او هیچی نداره، همه چی از خداست، عابد خیال متوجه از خداست، معجب شد، خیال کرد این ثروت و مال و قدرت و زیبایی و جمال مال منه، خودش رو دید در اینها، و استکثر عمله، عملش رو زیاد دید، و سخر فی عینیه ذنبه،
گناهش هم کوچیک،
سخر فی عینیه ذنبه، گناهش در نگاهش کوچیک شد، عملش زیاد شد، موجب نفس شد، من دیگه تمام برش مسلط میشم.
عجب.
استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. این است. بنابراین ببینید حالا از این دست روایت فراوانه. پس بنابراین شیطان حضور داره، میاد یه راههایی رو طی میکنه برای تسلط به ما. حالا این مقدار وسوسه‌شو باید باز بکنیم که این وسوسه واقعا وسوسه در دل، حتی در روایت داره خورتومی داره، میدم درد، اینا واقعی است، اصلا مجاز نیست که در روایت داره که هر کسی در شب بیدار میشه، اگر بیدار چند بار بیدار شدید و پا نشدید از جاتون، شیطان، حالا عذر میخوام تعبیر روایت دیگه، عذر میخوام هم نداره، بول در گوشتون میکنه. این عین رو بعضیا مجاز میگیرن و سعی کردن، اینا نیست، واقعا این کارو میکنه دیگه، منطقه کسی میبینه، یه کسی نمیبینه. زاز اصلا وقتی پا میشید خسته اید، کسلید، این که سالت مال همونه. حالا اینا رو باید معنا کرد، بعضی خیال میکنم مثلا اینا مجاز، اصلا مجاز نیست، حقیقت این واقع منطقه، ولی معصوم چشم داره میبینه، اولا به ما توضیح میده دیگه. پس بنابراین بابا معنوسن میان میرن، یکم اینه که وسوسه در قلب میکنن، حالا وسوسه شون رو باید توضیح بدیم که چجوری
سنش. انشاءالله خیلی استفاده کردیم از محضرتون آجا میباقیر، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از همراهی دوستان خوبم، خدا کنه که وسوسه های شیطان و حربه هایی رو بشناسیم، و انشاءالله دعا میکنم در آستانه تشرفمون به محضر قرآن کریم از خداوند متعال که انشاءالله به برکت نبی اکرم، به برکت اهل بیت ایشون، انشاءالله بندهای شیطان رو از دست و پای ما باز بکنه انشاءالله. صفحه 546 در سمت خود امروز تلاوت میشه، آیات 4 تا 9 سوره مبارکه حشر. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن کریم باشه و منور به نور اهل بیت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منكم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. این ایام رو، ایام دهه کرامت رو، باز هم به فرد شما دوستان خوبم تبریک میگم. وقت در اختیار شما است. جای میرباقی کم پر از دوست دیگه فرصت
ده. از این بود که خلاصه شیطان وسوسه میکنه، ادهی همراهن و ولین و قرینن، اونا هیچ میاد سراغ اونایی که تو وادی ولایت و توحیدن. این وسوسه گاهی وسوسه های شخصی به جز نیست. مثل اینکه برای نماز شب آدمو وسوسه میکنه، توجیه میکنه که بگی بخواب نماز اول وقت به تأخیر بینداز، دین تو ادا نکن، امثال این. ولی این وسوسه ها گاهی توسعه پیدا میکنه حتی در حد یک تمدن. یعنی شیطان، شیاطین، انس و جن امداد میشن، یه تمدن میسازن. همه جای این تمدن وسوسه. چون وسوسه یعنی چی؟ یعنی غفلت از خدا میاره دیگه. راه خدا رو میبنده. الان شما ببینید این توسعه‌ای که در غرب است، من میدونید همه میدونن هیچ دینی به اندازه اسلام دعوت به پیشرفت و تکامل و علم و تحقیق و تعقل نکرده، کسی با عقلانیت و اینا مخالف نیست. ولی اون چه غرب اسمش رو ترقی و توسعه میگذاره و با همین ایده نفوذ در دنیای اسلام کرده، واقعا یک حجاب کلی بر ولایت اهل بیت، بر ولایت نبی اکرم، یکی از مهمترین حجاب تجدده. و کل این تمدن در مجموعه وسوسه است. مگه الان غرب از چه طریق در این قرن ها مردم رو به بیدینی دعوت کرده؟ تمدن های لائیک مگر حاصل هاروارد و سوربن و آکسفورد نیستن؟ مگر علیه سازی و بیگانه کردن انسان ها به هویت و تمدن خودشون با فرهنگ خودشون با فرهنگ دینی نیست؟ مگه الان طرفداران توسعه غربی در کشور ما محققینشون ننوشتن در البته تو این چاپ جدید پاک کردن حذف کردن که تا 100 سال دیگه هم با این وضعیت مذهبی ما توسعه در ایران تحقق یافتنی نیست؟ همینطور واقعا توجه به خدا مانع تمدنی است که سراسر دعوت به دنیا میکنه. کسی با تمدن با پیشرفت مخالف نیست، ولی بحث الگوی پیشرفت اسلامی و تمدن اسلامی غیر از تمدن مادی است. بنابراین توجه داشته باشیم، گاهی وسوسه در بیرون ولی قلب انسان‌ها رو هدف قرار میده. از طریق یک تمدن پیچیده هر کجاش دست میذاری، علمش، تکنولوژیش، فلسفه‌اش، روابط اجتماعیش،
همش دعوت به دنیا
دعوت و غفلت است. یعنی همش مظاهر غفلتن. و بنابراین کما اینکه اون طرف سبقت الله همه مظاهر توحید و دعوت به خدای متعال هست. حالا این خواستی جلسه رو
ان شاء الله بحث رو دامه خواهیم داد. خیلی ممنون، متشکرم. حضور دعا بکنید و همه آمین بگید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای به محمد و آل محمد همه ما رو در پناه نبی اکرم و اهل بیتشون قرار بده و ما رو از شر شیاطین جن و انس و وسوسه اونها محفوظ بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. فردا ان شاء الله به حضور جای رهبر عزیز خدمتتون خواهیم رسید. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا سلام دوباره، متشکرم از شما.
سلام.